بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارباح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت الله علیه روز مصیبت و منتسب به وجود مبارک آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که در سحرگاه امروز ضربتی که منجر به شهادتشون امیدواریم خداوند در این اوقات توفیق استفاده از دستورات حضرت، معرفت حضرت، مسائل مربوط به حضرت را به هممون بیش از بیش عنایت کند و توسلات همه دوستانشون در همه نقاط عالم را به شایستگی بپذیرد. نثار روح مقدس حضرتش هم صلواتی مرحمت کنید. اگر روزه‌دار کاری که حلال است و روزه را باطل می کند انجام دهد، آب بخوره مثلا، غذایی بخوره که اون آب برش اشکالی نداشته، از نظر خود آب نجس نبوده، رسمی نبوده، حلال است، براش بیاشامند. و بعد کار دیگری که حرام است و روزه را باطل می کند انجام دهد، مثل این که غذای نجس همون آب نجسی بخوره بعد و غیر از کاری که اول انجام داد که گناه کرد و روزش را با اونچه که حلال است افطار کرد و معصیت کرد، بعد باز با چیز دیگری که نجس است، حرام است براش، قصد است مثلا افطار کرد، اینجا حالا یک کفاره یا بیشتر؟ خیر، همون یک کفاره که بده که باید میکنه، لازم نیسته که چون دو تا کار این چنینی انجام داده که به عرضتون رسید دو تا کفاره بدهد. خیر، همون یک کفاره که حدود 750 گرم جو، گندم، نان، امثال این هاست به فقیر بدهد کفایت میکنه. البته معصیتش که خب جای خودش محفوظه، که معصیت ها مختلفه، با حلال روزیش رو افطار کرده، روزش افطار کرده، معصیت کرده، معصیت کاره، با حرام که افطار کند معصیتش بیشتر مشخصه، ولی کفارش همون یک کفاره است. صلوات و رحمت به بحثی که مورد صحبت بود، مسئله سنت های پروردگار بود و عرض می شد که خداوند متعال در ارتباط با بندگانش برنامه هایی داره. وقتی که اون برنامه ها عمومیت داره و مربوط به یک جمعی غیر جمعی نیست، همگانیست، مربوط به یک زمانی غیر زمانی نیست، همه وقتیست، مربوط به یک امتی غیر امتی نیست، مربوط به همه امت هاست، وقتی عمومیت دارد، از اون برنامه هایی که این چنین است عرض شد به طور معمول تعبیر میشه به سنت، سنت خدا، سنن الهی. از این سنت هاست، بعضی سنت اختلاف گفتن که حالا اگر برسیم انشاءالله صحبتشو میکنیم. سنت تکامل گفته شده، باز اگر چه رسیدیم صحبتش میشه. دو تا از این سنت ها که کاملا مطرح است و خیلی هم مهم، یکی سنت مهلت است و دیگر سنت آزمایش و امتحان. در ارتباط با سنت مهلت، حدوداً مطالب مربوطه در حد لازم اون چه مناسب به نظر می رسید صحبت شد. بسیار هم سنت عجیبی است، مصالح مهمه این سنت داراست. اجمالا هم این چنین بود که می گفتیم برنامه خدا در مقابل بدکاری ها و خلافکاری ها و ظلم ها و جنایت های بدان این نیست که سریع به تعبیر خودمونی به حسابشون برسه، سریع اینجا دستشونو بگیره، قدرتشون رو بگیره، فلجشون رو کنه، قرار بر نیست. موارد استثنایی و به جهاتی ممکنه باشه، ولی قرار بر اینه که مهلت داده بشه، مهلت میده خداوند. و از این سنت به تعبیر سنت مهلت تعبیر میشه. میبینید بم میگذاره توی حرم امام رضا علیه السلام، حرم عسکریه، و اونچه که میدانیم در ارتباط با جنایت‌های مختلف در طول تاریخ، رذالت‌های بسیار عظیم که انجام شده، اون وقت برای خیلی هم این شبهه بیش میاد که خدای مهربان، توانا، قادر، هر وقت بخواهد میتواند هرچه انجام بدهد انجام بدهد، و چی شده که جلو به اینا رو نمیگیره؟ دائم دارن رذالت میکنن، دائم دارن جنایت میکنن. پاسخش سنت مهلت که از سنتهای الهیست مسئله مهلت دادن نسبتاً به تفصیل دهه اول ماه مبارک رمضان مسئله سنت مهلت مطرح شد. بعد سنت امتحان وارد شدیم، این هم در این دهه دوم تا امروز حدوداً که تتمه اشاراتی نسبت به این بحث داشته باشیم، مسائل مختلف این مسئله هم گفته شد. و آن این که خداوند متعال آزمایش می کند بنده هایش را، و این سنت امتحان اونقدر جدیست که دیگه تکرار کردیم، گاهی هم در این تکرار تعمد هست. که آقا هست امیر علیه السلام می فرمایند دعا نکنید که خدا امتحانمون نکنید، این از دعاییست که مستجاب نمیشه. دعا کنید که خدا از مزلات فتن و امتحانهای بسیار شدید که اغلا را حیران می کنند، افراد دانا را سرگردان می کند، در امتحانهای شدید خدا کمکتون باشه. الا دعا برای اینکه اصلا امتحان نشویم، این دعاییست که مستجاب نمیشه. و گفتیم که انسان در تمام شؤون زندگیش در حال آزمایش، حرکاتمون، سکناتمون، گفتارمون، نگاهمون، قدم به قدم رفتارمون، دوستی هامون، دشمنی هامون، همه کارهایی که از ما صادر می شود، اینا هم می تواند جهت خوب و هم می تواند جهت بد، در جهت خیر باشه یا شر. و اون وقت است که همه اینا وسیله آزمایش. و باز گفتیم که امتحان می کند نه برای این که خود ذات مقدس حضرت حق بداند که چی به چیست، ولو تعبیرهای متعددی در آیات شریفه قرآن بود، ولما یعلم الله که مکرر بود، اینا رو خوندیم، اینا رو هم گفتیم، معنیش کردیم. و خداوند متعال است که بر همه چیز آگاه است، آینده را میداند همچنون که گذشته و الان و حال را میداند، برای او چیزی مخفی نیست. سر و علن برای او یک، غیب و شهادت برای او یکسان است. اینا رو توضیح دادیم. اون وقت برای چی امتحان میکنه بود، عللش رو گفتیم. اینا اشاراتی است که معمولاً یه چند دقیقه اول صحبت تکرار گذشته می شد به جهات متعددی، و به اینجا رسیدیم. گفتیم که این آزمایش ها یکی از مساله مهمش این است که عامل رشد و تکامل است برای اون کس که با حسن اختیارش، با این اختیاری که خدا بهش داده، این بخواد حرکت کند در جهت کمال. چیزی که میتواند استعدادش را به فعلیت برساند و میتواند در مسیر کمال پیش ببرد او را، در هر آزمایشی یک حرکتی در جهت کمال پیدا کند، چیزی که این خاصیت رو داره مسئله امتحانه. اون کسی هم که با سوء اختیار خودش نخواهد به رشد و کمال برسد، امتحان ها عامل انحطاط عامل پستی اوست و بحث آزمایش و امتحان هم گفتیم که پس از مفروغ بودن بحث اختیاره، یعنی با توجه به اینه که انسان موجود مختاری است، اگه موجود مختار نباشه دیگه آزمایش معنا نداره. این حرفا درست نیست و اون هم مسئله ایست که در این مکتب مفروغون عن هست، مشخص است همه ابعاد مختلف مکتب از امرها، نهیها، تشویقها، تهدیدها، دستورها، همه و همش در ارتباط با اینه که انسان را موجودی مختار خدا آفریده و بر اساس این که مختار است اون وقت امتحان مطرح میشه. تا اینجا حرفایی گفتیم و مبسوط روزهای گذشته صحبت شده. در این جهت آزمایش عامل تکامل بودن هم این مطلب رو گفتیم. حالا انسانی که بخواد در مسیر کمال خودش از این آزمایش ها استفاده کنه تا کجا میرسه و نقطه ارزنده بسیار با ارزش تکامل یک انسان، اون قله تکاملی انسان چیست؟ گفتیم تسلیمه، یعنی به اینجا برسه که تسلیم بشود از نظر اعتقادی و از نظر عملی در ارتباط با اونچه که از مکتب رسیده است. و یه حدیث کوتاه در این زمینه به عرضتون رسید که باز تکرار گذشته است دارم عرض میکنم، که بسیار بسیار جای توجه داشت و که روش بیشتر حساب کنیم از نظر جامعیت تذکری که در این حدیث کوتاه هست در این بحث، و آن این بود که از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام سوال شد که ای الاعمال افضل عند الله عز وجل، اعظم، این تعبیر به معناست، گفتیم حدیث خوندیم مکرر، چه کاریست بین کارها نزد پروردگار که از همه کارها عظیمتر. عرض کردیم خیلی مهمه تعبیر، سوال خیلی سوالیست مهم، کاری که پیش خدا از همه کارها عظیمتر باشه. اون وقت حضرت فرمودن التسلیم والورع، یکی تسلیم است یکی ورع است. تسلیم بیشتر ناظر به جنبه‌های فکری اعتقادی قلبی و ورع هم بیشتر ناظر به جنبه‌های تقوایی، به الله هر دو تداخلی هم داره که حالا دیگه این ریزکاریاش مطرح نیست. التسلیم والورع، باید به اینجا رسید. و در این مورد روایاتی به عرضتون رسید. حالا اونچه که در این مورد امروز به عرضتون میرسد در ارتباط با این مسئله تسلیم در پیشگاه پروردگار، این آیه شریفه که خوندم، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. حالا معمولا یه قرآنی هم اینجا میذاشتن، آقایون امروز یه قرآن هم نداشتن که ما از روی قرآن بخونیم، ما یه قرآن هم بدین به ما بد نیست، ولی صلواتی مرحمت کنیم اینجا هستم. بله، در سوره مبارکه این قرآن مال خودتونه یا نه؟ اینجا خیلی استاغون نمونه اینجا خیلی. بله، در سوره مبارکه بقره آیه 208 در ذهنم هست، اگه نگار آیه رو زودتر پیداش کنیم، اون وقت آیه همینه که امر می شود به این که داخل شوید در سلم. به عموم اهل ایمان اینجور دستور داده شده. بله، یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، ادخلوا فی السلم کافه، داخل بشید در سلم. اون وقت داخل در سلم بشید یعنی همین تسلیم در پیشگاه پروردگار و نسبت به دستورات دینی و مسائلی که در ارتباط با دین آمده است، مراقبت بر این که انسان چون و چرایی نداشته باشه. آیه 208 سوره مبارکه بقره، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. اهل ایمان همتون داخل بشید در سلم. سلم رو اینجور معناش کردن مفسرین که یعنی همون تسلیم بودن در مقابل مکتب وحی، عقایدش رو قبول کردن، اخلاقش رو قبول داشتن، رفتارش رو قبول داشتن و هرچه بهتر عامل بودن. ولا تتبعوا خطوات شیطان، گام هایی که شیطان در ارتباط با شما برای شما ترسیم می کند و شما را در مسیر انحراف می خواهد بکشاند، تبعیت از خطوات شیطان و برنامه های شیطان و وسوسه های شیطان در امور اعتقادی، در امور اخلاقی، در امور زندگی، در همه شؤون زندگی نداشته باشید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین، همان شیطان دشمنی است آشکار و به نتیجه نباید که از او تبعیت کرد. حالا در این مورد مطلب تا اینجا مشخص و هر چه انسان این حالتش بیشتر تقویت بشود و در ارتباط با همه برنامه‌های دینی هیچ گونه چون و چرایی نداشته باشد، این انسان ارزشش بالاتره. و اگر چنون چه مختصری با خودش حرف داشت، تکرار کردیم که اگر نمیدونه این مطلب از دین است، مشکلی نداره، تحقیق میکنه، با چون و چرا هم واردش میشه تا ببینه که مطلب چگونه است. اما وقتی که فهمید مطلبی از دین هست، اون وقت است که مختصری هم اگر چنونچه در دلش حرفی باشد و تشکیک بخواد بکند و چنین و چنان، از مرحله سعادت عقب مونده است و به اون چه که بایستی موفق بشه موفق نشده. این حدیث رو دقت کنید. پس چی شد؟ حالت انسان باید این باشه که روز گذشته گفتیم که هر اون چه از این آیین مقدس رسیده، وقتی فهمید این آیین آیین حق است، اصلش رو با استدلال فهمید که حق، حالا در حدود مختلف استدلال روشن شد، به تعبیر دیگر به هر صورتی که این مکتب مکتب حق، حالا که فهمیدیم مکتب مکتب حق است، که تسلیم باشه، همه مسائلش رو بپذیره. این قسمت رو من نمیپسندم، اون قسمت رو من خوشم نمیاد، از نظر ذوق من چنین و چنان عرض شد، تکرار هی میکردیم. اگر شک داره که این مسئله از دین این حرفا رو میزنه، تحقیق کنه که دین گفته اینو یا نه. ولی اگر به اینجا رسید که فهمید این مطلب از دین هست، اون وقت هر نوع تردید و شک و تشکیک خلافه. حالا در این مورد این حدیث شریف رو دقت میکنید که در کتاب شریف بهار جلد 2 صفحه 211 حدیثی است که همین مطلب در این حدیث شریف بیان شده. عن ابی عبدالله علیه السلام انه تلا هذه الآیه فلا بربک لا یؤمنون، آیه‌ای که روز قبل می‌خوندیم، در ذیل این آیه شریف در ارتباط با این آیه آقا حضرت صادق علیه السلام چنین فرمودند: لو ان قوما عبدوا الله وحده ثم قالوا لشيء صنعه رسول الله لما صنع كذا وكذا او لو صنع كذا وكذا خلاف الذي صنع لكانوا بذلك مشركين ثم قال لو انهم عبدوا الله ووحدوه ثم قالوا لشيء صنعه رسول الله لما صنع كذا وكذا ووجدوا ذلك من انفسهم لكانوا بذلك مشركين ثم قرأ الايه. حالا ترجمهشو برای عزیزانی که نیاز به ترجمهش هست از دیگران هم عذرخواهی میکنم که توضیحات واضحی در صحبت هست، همین بخش آخرش ترجمه کنم کفایت میکنه که این چنین است. آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن که لو ان قوما عبدوا الله وحده، اگر جمعی خدا را عبادت میکنن، یک تا پرستن. اما بعد از این که این مرحله را دارند و خدا رو میپرستن، برای کاری از کارهایی که پیغمبر اکرم انجام دادن، ثم قالوا لشيء صنعه رسول الله، نسبت به کاری که وجود مقدس حضرت محمد مصطفی گفتن لما صنع کذا، پیغمبر اکرم چه کار کرد، برای چین برنامه را حضرت انجام دادن، به عنوان اعتراض چرا این کار کردن، او لو صنع کذا و کذا، یا اگر این کار رو میکردن مثلا بهتر بود، و خلاف اونچه که پیغمبر اکرم انجام دادن در نظرشون بود. اگر چنونچه جمعی چنین باشند، با چنین حالتی که گفتیم تعبیر میشه از این که اینا مشرکن، نه این که موحد. لکانو بذالک مشرکین، که دیگه حالا عبارت بعدی هم توضیح امینه، ثم قال لو انهم عبدوا الله و وحدوه ثم قالوا لشيء صنعه رسول الله لما صنع كذا وكذا ووجدوا ذلك من انفسهم، در دلشون یه حرفی است، در دلشون اشکالی است، تسلیم نیستن، تعبیر میشه که لکانو بذلك مشرکین. اینها هنوز به توحید به معنای کامل خودش که تسلیم باشن در پیشگاه پروردگار نرسیدن. پس این حالت رو مراقب باشیم. یه وقتی انسان فهمید چیزی از دین هست، اون وقت چون به ذوق من پسندیده نیست، این تو فکر توجیه و تأویل نیفته، و اون وقت خودش با این که میفهمه از دین است، پیش خودش توجیهات بی خودی نداشته باشه. این تعبیر من لطفی نداره، ولی برای روشن‌تر شدن مطلب برای جمعی عرض بکنم، بازی در نیاره. فهمیدی از دینه، اون وقت بعد هی بخواد نه من نمیپسندم. یا آقایی میگفت که تهران بودیم، این صحبت شاید نزدیک 45 سال قبل، میگفت از شمیران میامدیم با چیز صحبت بکنم که برای بعضی سنگین نباشه حرف، و میامدم میگفت تهران، نبود اون ماشین بودم و میامدم تهران، و از شمیران که میخواستم بیام تهران، این تاکسی که سوار شدیم از این راهی که خلوتتر هست خواست که سریعتر بیاد، از اون راه راه افتادم. از اون راه که آمدین ضمناً یه دو نفر هم برخود شد که سوار کردن، و دو تا مرد و یه خانم میرم سوار کرد. اون خانم که سوار شد بی حجاب بود، هیچ نوع حجابی براش میشه گفت بی حجاب مطلق. اون وقت اینا هم نشستن، میگو خب ما جلو نشستیم کنار این آقای راننده، این سه نفرم که عقبم، دو تا مرد و یک زنم نشسته عقب، این زنم که زنی بی حجاب کذابی. یه سکوتی مجلس رو گرفته بود. ایشان میگو خب من معمم بودم، معمم بود. این سکوتی گرفته بود مجلس، این تاکسی. یه مقدار که آمدیم راه هم از شمیران از اون مسیر دور و زیاد، و اون جناب میگفته که ما وقتی خود تهرانی همچین مسائلی پیش میامد، خب زود به آقای راننده میگفتیم که آدم میخوام پیاده بشیم، متشکریم، پولشم میدادیم پیاده بشیم. که دیگه یه وقت اینجوری که نامناسب بود، بیدیم کاریم که نمیتونیم بکنیم، نتیجه دار پیاده بشیم. اینجا فکر کردم پیاده بشم، این تقریبا اون مسیره خلوت و باز ماشینی برسه و نرسه، و فکر کردم که تکلیفم چیه. به اینجا نرسیدم که پیاده بشم. تو این شرایطی که هست و دارم میام، بلکه به اینجا رسیدم که خیر، بلکه باشم تو هم باشه نشستم. یه مقدارم که حرکت کردیم دیدم که خب خیلی وضع بده، اون به اون وضع لختی و کنار دوتا مرد و آن ما هم نشستیم و ما هم معمم. و حالا گاهی شوخش اینه که گاهی میشه خیلی هم بحث دین مطرح نیست، میناسه تناسب نداره اصلا، بعد تناسبش درست نیست. و بالاخره گفتیم که خب یه چیزی بگیم، گفتیم انشاءالله همه مسلمونیم. بله همه مسلمونیم، مفتقری مسلم. گفتم که خب خیلی خوبه، حالا که مسلمونیم تا شهر که داریم میریم راهیست، اگر چنانچه تذکری نسبت به یک دیگر داشته باشیم به یک دیگر بگوییم، حالا من یه چیزی عرض بکنم، بعد شما هم چیزی نسبت به من در ذهن بود بگید. گفتم خب خانم هم همیتون مسلمونم؟ بله منم افتخار میکنم مسلمونم. گفتم خب اگر اینجوریست، شما این وضعی که دارید که خب بدونید اسلامی رو نمیخواد اینجور لختی بودن و کذایی و بحث روسری در خود قرآن مطرح هست که ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن. این آیه رو میگفت که خب بلد بودم و خوندم و قرآنم همراه بود در آوردم، از رویم خوندم که قرآن صاف داره میگه چی، نگه روسری سرتون بندازین، اطرافی که گردنتون پوشیده باشه. قرآن اینو میگه، شما اینجور وضعی که داری. خیلی میگفت با نرمی و ملایمت گفتم که ظاهرا این مناسب نیست، خوبه که یه فکری بکنید درست نیست اینجور. خیلی با ملایمت گفت. دیگه وقتی اینو گفتم، گفتش که خیلی متاسفم براتون، شما قرآن نمیفهمی. این آیه معنیش اینه خدا بزرگتر از این است که از روسری یک زن صحبت بکنه که زن روسری سرتون کنید. خدا اعظم از اینه میخوام خدا بیاد بگه روسری کنید دردون زن ها. خدای با اون عظمت در ارتباط با این مسائل جزئی هرگز، این کنایه از عفت است، و ما عفتمون گاهی خیلی بیشتر است از کسانی که این روسریارم دارن. خب گاهی هم هست راسته از جهتی به معنی خاصی، ولی عموما اینجور نیست. خود این کار بالاخره خلافه. گفتم بالاخره شما از نظر این که آیه معناش اینه اگر عربی بلد باشی، که مثل یک مدارم بلد بوده، این آیه بالاخره معناش اینه که من میگم یا شما میگی. گفت نه، آیه که معناش اینه که شما میگی، ولی من ذوقم نمیگیره، سلیقه من نمیگیره که خدا بیاد صحبت کنه نسبت به روسری زنها، لذا من توجیه میکنم میره، ذوقم نمیگیره. ولی آیه اینه، نسبت مطلب به قرآن را متوجه بود، اینو قبول داشت. آیه معناش اینه، اینو قبول داشت، ولی به خاطر اینکه سختش هست رفته تو این حرفا اینجور بوده. بعد ایشان میگفت من شروع کردم، گفتم که بد نشد، ما رو راحت کردی، روزه هم همینطور، من هم سلیقم نمیگیره روزه ره. یه دختر 9 سالش تموم شده، یه پسر 15 سالش تموم شده، 16 سالش تموم شده، این روزه تابستونه، قضا و قضا روزه بگیر، خدا به این دختر بچه بگه یه چی نخور، نمیشه همشه. این کنایه از اینه که مال مردم نخور، خلاف نکن. نمازشم صبح خواب است و این بچه ناراحته و یه مقدارم دیشب دیر خوابیده، صبح پاشه نماز صبح بخونه. این هم همینطوره، منظور اینه که با خدا در ارتباط باش. رفتم تو توجیه همه چیز، نماز رو توجیه کردم، روزه رو توجیه کردم، زکات رو توجیه کردم، حج رو توجیه کردم، یکم طول کشید. این دو نفری که نشسته بودن عقب ماشین، اونا دیگه حوصله‌شون سر اومد، گفتن آقا چی داری میگی؟ تو همه دین رو که نابود کردی که، وای الله چی داری میگی؟ گفتم خب دیگه طبق من. اونا دیگه برگشتن به اون خانم، گفتن که این چه حرفی شما زدی؟ این از دین است، نمیشه اینجور توجیه کرد. حالا اینجور نباشه، یک کسی دلم نمیخواد. من دوست ندارم که جهنم جای عذاب خالد باشد و اونها که در جهنم هستن همیشه بر عذاب باشه. این ذوق من نمیگیره. من میگم یک مؤمن با محبت با رحم، این دوست نداره چنین عذابی را، و خدای ارحم الراحمین چطور خیر. درسته که آیات عذاب در قرآن فراوان و یکی و دوتا و دهتا و ستا نیست، ولی من همش رو معنا میکنم. عذاب یعنی عذب، یعنی در دوزخ همه اونو که تو دوزخ هستن اینو خوش خوشم، عذابشون یعنی عذب. من چرا؟ چون من سلیقم نمیگیره. بعدم یه چیزی با خودش انسان باید سلام بکنه، این حرفا نیست، بلکه تسلیم. از چیزهایی که امتیاز یک انسان است، تسلیم بودن در پیشگاه حقایقی که در دین هست، در عین این که اگر کسی وارد مسائل بشه مشکلاتی هم نداره، اونا دیگه بحثای علمی خاص خودشو داره، من صرفا در یک جهتی اشاره دارم عرض بکنم. و همچنین مسائل مختلف دیگر در ارتباط با مسائل مختلفی که در دین هست در ابعاد مختلف، اگر انسان فهمید مطلبی از دین است، تسلیم در مقابل اون به جد هرچی که هست تسلیم باشه، اون وقت البته در دینمون ضد عقل وجود نداره. یعنی مطلبی که با عقل و عقلا تضاد داشته باشد در این مکتب وجود نداره. اگر جایی هم ظاهرش این چنین است، خود دین معنا کرده، خود دین توجیه کرده. در هر حال اگر انسان بخواهد به قله کمال برسد، بر اساس امتحانهای علمی، امتحانهای عملی، آزمایشهای مختلفی که در مکتب وحی هست، بایستی مراقب باشد در این آزمایشها خوب عمل کند تا به اونجا برسد که تسلیم در پیشگاه پروردگار به تمام معنا کلمه. خب تا اینجا بحثمون نسبت به بحثهای روز گذشته تقریبا تمام، و این تتمیمی بود، اشاراتی بود نسبت به مباحث گذشته. و اما حالا اون چی که یه مقدار وقت گذشت، نمیخوام زیاد هم مصدق شده باشم، مربوط به امروز هم میشود حدودی، چنین که امروز در ارتباط با وجود مقدس آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام هست و سحرگاه دیشب بوده که این حادثه غم‌انگیز عجیب به وجود آمده، اون وقت حدیث در ارتباط با تأویل یا مهمترین مصداق یا از مهمترین مصادیق این آیه شریفه داره که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ای فی ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه. که در روایاتمون این مطلب به صورت‌های مختلف آمده، و لا تتبعوا خطوات الشیطان، خطوات شیطان هم اون وقت معنا شده، و همین حدیث رو عرض کنم و کم بکم با تذکراتی عرضم رو جمع کنم که در جلد 25 کتاب شریف بهار صفحه 159 اونجا روایاتی در این مورد رسیده، یکیش اینه: انا ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان قال اتدری ما السلم. حضرت فرمودن که میدانی که سلم چیست؟ که همه داخل بشید در این سلم، این چنین باشید. قال قلت انت اعلم، گفتم آقا شما بهتر میدونید. قال ولایت علی و الائمه المعصومین من بعده صلوات الله علیهم اجمعین. قال و خطوات الشیطان، یا و خطوات الشیطان اگر به الا اون دورم اشکالی نداره، والله خطوات شیطان و وسوسه های شیطان اینه که کسی ولایت این بزرگ باران رو نداشته باشه. بعد در حدیث داره تعبیر شده که ولایت و فلانن و فلانن، یعنی کسانی که قاصب خلافت بودن ولایت اونها را داشته باشه، سرپرستی اونها را براد خودش بپذیرد، اوست که تبعیت کرده است از برنامه های شیطان. حالا این مسئله هم همه میدونیم که در ارتباط با همین بحثی که مطرح شد و مسئله آزمایش، مسئله ولایت حضرت یک آزمایش مهمی است، هم پس از رحلت پیغمبر اکرم و در اون عصر و هم در ادامه تاریخ اسلام، از امتحانهای بسیار بسیار مهم بوده و مطلب از جهتی روشن، ولی زمینه بهانه‌گیری هایی هم برای افرادی و توطئه ها، و نتیجتاً یک آزمایش و امتحانی عمومی در ارتباط ما مسئله ولایت رخ داده. از طرفی مطلب خیلی روشنه که حق کجاست. این یه واقعیت است که اگر کسی یک مقداری اهل تحقیق باشه و اهل انصاف، به محض این که ورود پیدا کند در این مسئله به خوبی احساس میکند اون شخصیتی که همه فضائل برای اوست، اون شخصیتی که تمام زندگیش نور، سر تا سر زندگیش فضیلت، علم، حلم، شجاعت، عبادت، سخاوت، انسانیت، تواضع، رسیدگی به نیازمندان، همه فضائل در وجودشون جمع، خیلی مشخصه که آقا امیرالمؤمنین. زندگی حضرت نشون دهنده این معناست. وقت در ارتباط با این شخصیت بیانات پیغمبر اکرم هم از اول بعثت تا هنگام رحلت در سفر، در حضر، در اجتماعات کوچک، در اجتماعات بزرگ، در مواقع مختلف به صورتهای گوناگون، همه جا پیامبر اکرم فرمودن علیست که خلیفه پس از من و اوست که امام است و وصی منه. این حقیقت است که روشنه. و اصلا اگر کسی یه مقداری آثار تربیتی و گفتار حضرت و زندگی حضرت رو بررسی کند، اصلا خود این زندگی، گفتار و رفتار حضرتش برای انسان منصف و عاقل کفایت میکند برای این که به این حقیقت برسد که هیچ کس بعد از پیامبر اکرم شایستگی وصایت و امامت و خلافت پیغمبر اکرم را جز آقا امیر المؤمنین نداشتند و بعد هم بقیه معصومین علیهم السلام، که بسیار شگفت‌انگیزه. و وقتی من گوی شده که مناسب این بوده که از فضایل حضرت یه چیزی گفته بشیم، مثلا روز 23 که حالا انشاءالله اون روز رو اختصاص میدیم برای عرض ادب به سعادت مقدس حضرتش، گیج میشدیم که از کجا شروع کنیم، از کدوم قسمت حرف بدن انسان، چه بگوید در ارتباط با شخصیت حضرت. هر بخش زندگی حضرت به نسبت کمی اطلاعات مثل بنده وقتی یک توجه میکند میبیند دریاییست بسیار بسیار شگفت‌انگیز. کلماتشون چه کردن حضرت؟ خطبهاشون یک دنیا عظمت، وصیت‌هاشون، نوشته‌هاشون، کلمات قصارشون، اون وقت معجزاتشون، شجاعتشون، فضائلشون به حرف نمیاد. من تعمدن به اینجا کشوندم حرفه که یک سخن کوتاه از حضرتش که اگه خواستیم در آزمایش‌ها خیلی موفق باشیم سخت اثرگذار است در این که ساخته بشیم در مسیر کمال. خواستم که این جمله کوتاه از حضرت امروز خونده، انشاءالله این ابعادی که اشاره کردم به نسبت ممکن روز یک شهادت حضرت و روز 23 انشاءالله به عرضتون میرسد، امروز این جمله رو عرض بکنم. یه جمله کوتاه هست، اگر این جمله رو یک کسی تصمیم بگیره روش کار کنه، تصمیم بگیرد که از دانستن به عمل کردن برسونه، کار کنه دو این جمله، چی میشه؟ یک دنیا زمینه ترقی و تکامل و تحقق استعدادش در جهت کمال فراهم میشه. یه جمله کوتاهه، خیلی هم ساده، ولی عملش بسیار مهمه. و اون جمله هم از این جملاتی است که در کلمات قصار حضرت آمده. یک روز عرض کردم ابن عبدالحدید سنی معتزلی میگه من کمی بررسی کردم 1000 جمله حدوداً از این کلمات قصار جمع‌آوری کردم که هر یکی دریایی است از حکمت. کلمات قصارشون غیر از خطبه‌ها و وصایا و مکتوب‌ها و امثال اینها، دعاها و اشعار و قال علیه السلام، حکمت 458، الایمان ان تو سر صدق حیث و یزرک علی الکذب حیث و ینفعک و الا یکون فی حدیثک فضلن عن عملک و ان تتقی الله فی حدیث غیرک. جان به قربانشون چیکار کردن تو یک نصف خط، چه درس بزرگی است. یه کسی روش کار کنه به این شرط، بعد میفهمه که چی میشه، یک تعبولی درش به وجود میاد. یه چیزی دیگه، یکم انسان روش کار کنه بعد میره چیز دیگه شده اصلا، یه تغییر وضع داره، یه چیز دیگه شده. چیه؟ فرمودن ایمان این است، یعنی ایمانی که میشه روش حساب کرد، گفته بشه این مؤمن است. چیه؟ ایمان به چیز؟ ایمان یک اینه که راست گفتن را اون جایی که راست ضرر داره انسان ترجیح بدهد بر دروغی که براش سود داره. ان تؤثر الصدق حیث و یزرک علل کذب حیث و ینفعک. گاهی میشه آدم وقتی راست میگه خیرش هم تو راست گفتنه، اونجا راست گفتن که مشکل نیست که، راست گفتنی که سودش تو راست گفتنه، اون که مسئله نداره، خیرش تو راست گفتن است و راست میگه به خیرش هم میرسه، این که زحمتی نداره. اما اگر چنون چه راستشو بگوید ضرر میکنه. یه وقت هستش که دروغ بگوید ضرر داره، باز دروغ نگوید مسئله نیستش که، چون دروغش ضرر داره خوب نمیکنه. اما نه، اگر دروغ است که سود داره، حالا راست بگوید گرچه برایش زیان دارد، دروغ نگوید گرچه برایش سود داره. این را من البته گاهی میشه که این دروغی به عنوان تقیه میگه، اون بحث جداست، این تکلیف شده که دروغ بگیره از باب تقیه، مسائل مربوط به تقیه جداست، در شرایط معمول است. اگر راست بگوید این جنس وضعیتش چیه ضرر میکنه، در فلان جریان مسئله از چه قرار است به ضرر خودش حکم داده میشه، به ضرر بچهش حکم داده میشه، ضرر میکنه. و اگر چنون چه دروغ بگوید سود میبره. اگر در چنین شرایطی قرار گرفت، دروغ ضرردار را بر راست ضرردار را بر دروغ سودآور ترجیح داد. این نشان دهنده اینه که ایمان داره. تکرار کردم، اینجور شد عبارت ال ایمان ان تؤثر الصدق، تؤثر الصدق یا تؤثر الصدق، ان تؤثر الصدق حیث و یزرک علل کذب حیث و ینفعک. یک وقت ببینید که اگه انسان اینجور عمل کنه چی میشه، و اگر جامعه اینجور عمل کنن چقدر گرفتاری ها رفت میشه، چقدر اختلافات خود به خود برطرف میشه، چقدر نگرانی هاست بمیره، چه جامعه ارزنده‌ای به وجود میاد. شخص هم که عمل بکند خودش کم به کم در یک فضای قرار میگیره که حس میکنه که به لطف پروردگار چنین روحیه‌ای پیدا کرده است، احساس یک کمال در خودش میکند، کمالی ارزنده. این یک. دو، و الا یکون فی حدیث که فضلون ان عملک. دوم این که انسان مواظب باشه در ارتباط با خودش وقتی حرف میزنه بیش از اون چه که عمل میکند حرفش گویا نباشه. یعنی حالا در ارتباط با خودش مسائلی مطرحه، یه جور حرف نزنه که بیش از عملش باشه. به اندازه ای که خودش موفق به عمل است صحبت بکنه. و الا یکون فی حدیثک فضل عن عملک. گاهی بنده مثلا یه جور حرف بزنم، اگر مثلا خطاب کنم به شما که به فضل خدا یادم نمیاد از اول بسم الله الرحمن الرحیمه که مشغول صحبت شدیم که شاید حدود 56-7 سال باشه، به فضل الهی یک نوبت یادم نمیاد که بگم مردم اینجور باشید، مردم اینجور باشید. گفتیم اینجور باشیم، نه اینکه حال ما بافته جداگانه از دیگری و بعد شما چنین باشه، خیر هممون. اما اگر چون داره من بگم که اینجور باشید اینجور باشید و زمینه صحبتم این باشه که یعنی خود من اینجور هستم، میخوام بگم شما هم اینجور باشید، خود من اونجور نباشم. مردم نماز شب رو بخونید، آه خیلی مهم است این توهم بشه بیه که من خودم نماز شب اگه نمیخونم اینجور حرف نزنم. مستحبات رو خوب انجام بدید، نوافل رو چنین و چنان انجام بدید که اون که میشنود فکر میکنه که این خودش اهل اینا هست. نه اینجوری حرف نزنید، اونجور حرف نزند انسان که بیش از عملش نشون دهنده باشد. و الا یکون فی حدیثک فضل عن عملک، این دو چقدر این خودش ضبط میکنه آدم رو و چقدر این انسان رو رشد میده، در جهت کمالش حرکت میده. سوم هم این که و ان تتق الله فی حدیث غیرک، در ارتباط با دیگران که صحبت میکنید، آقا حضرت امیر میفرمان، خطاب از حضرت است، در ارتباط با دیگری که صحبت میکنید مراقب باشید که خلاف نگید، چیزی نباشه که انصافی بی انصافی شده باشه. مراعات کردن در ارتباط با دیگران، گاهی رسمان آدم غیبت میکنه بعد گفته میشه که آه خب مطلبی است که خب راست گفتم، من دروغی نگفتم. راست گفته باشه که وقتی که دروغ گفته باشه که اصلا تهمته که. مواظب باشد که اون چه در ارتباط با دیگری میگوید با موازینی که در شهر آمده است تطبیق کنه. اینجور نباشه که دلش میخواد بگوید و بگوید، بلکه مراعات این بکند که اون چه که میتواند بگوید و اون چه که برای او مجاز است انجام بگیرد. حالا ببینید این آقایی که یک سطر کوتاه حرفشون، سخنشون یک دنیا حکمته و میتواند از انحطاط انسانها را به رشد و کمالشون برساند، اون وقت تا بقیه حرفا و مطالبی که در ارتباط با معارف و حقایق محکمه خلقت و مسائل دیگر که پناه به خدا و به حقیقت این چین است که قابل توصیف نیست شخصیت حضرتش، اون وقت پیغمبر اکرم که همه جا فرمودن علیس قریبه من، این امتحان چه امتحانی بود که همچه که اینها دیدن که میتوانن یک کارایی بکنن، توتعه به گونه‌ای عجیب طراحی شد که پناه به خدا، واقعا پناه به خدا وقتی که توتعه‌ای در جامعه عملی بشه چی میشه؟ امیرالمؤمنین اولین مؤمن از رجال و اولین شخصیتی که از همه پیغمبر اکرم نزدیکتر و در همه جا یار و یاور پیغمبر اکرم تا اون دم آخر رحلت پیغمبر اکرم، وقت کار به جایی برسه که پناه به پروردگار بریزن در خانه حضرت امیر و اون اوضاع و اون احوال و پران و آهسته آهستم کار به اینجا برسه که بالاخره توطئه‌ها ادامه پیدا کنه تا مثل جریان دیشب سحری که رخ داده. جان به قربانشون، مصیبت بسیار مصیبت مهمی است، چه این که طرف مصیبت بسیار مهم، مصیبتی است که جا دارد زبان حال هر انسان فهمیده این باشه که انا لله و انا الیه راجعون. دیگه مثل دیشبی بود که آقا امیرالمومنین افطار خانه دختر عزیزشون بودن، دیگه آقا هست امیرند و معلوم است که سفره چی باشه، دخترشون هم توجه داره، سفره است، حالا مهمان عزیزی دارن، پدر نان است و نمک است و شیر، همچه که حاضر نشستن کنار سفره. دخترم اینا دیگه تعبیری من است و نقل من، و کی دیدی تا حالا که پدر دو جور خورش داشته باشه در سفرهشون، هم شیر و هم نمک. اون وقت دختر است و علاقه من میخواد که بالاخره چیزی باشه که از نظر اون بهتر نمک رو خواستم بردارن. حضرت فرمودن دخترم شیر رو بردار، شیر رو بردار. با نان و نمک امیر المؤمنین افطار کرد. پاسی از شب گذشت و کمی استراحت کردن. همچی که برخواستند از استراحتشون هی می فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. دختر عزیزشون رو میفهمه که اوضاع مثل این که اوضاع مخصوصی است. پدر چی شده؟ این کلمات رو میگید، اینا نشون دهنده حادثه است. بله، اندکی که استراحت کردم پیامبر اکرم رو دیدم، که حاصل حرف اینه که علی جان منتظرت هستیم و همین زودی مهمان ما هستیم. لا اله الا الله. آمدن از خانه بیرون و در خانه بقایه رخ داد و مسجد و رو پشت بام مسجد اشهد و الله اله الا الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا حجت الله على خلقه، السلام عليك أيها الإمام المظلوم، أيها الإمام الشهيد. دیگه شما تو خودتون خودتون عزادار باشید. خیلی ها هستن که این روزها دیگه مقیدن که خودشون برای خودشون آی آقا رو در نظر میگیرن، نمیتونن مصیبت زده نباشن. چه مصائبی سنگین. خوب میگفت آقایی، میگفت اگر همه معصومین جمع باشن، یک کسی بگوید سلام بر اول مظلوم، همه معصومین متوجه امیر المؤمنین میشن، اول مظلوم علی ساری. السلام علیک یا اول مظلوم. همه جور هوای حضرت رز شد، همه گونه ظلم ها. خیلی مظلومیته. پیغمبر اکرم رو دستشون حضرت رو بلند کردن، 120,000 جمعیت اون وقت و سخن به سخن و اعلام شد، من کنت مولا فهذا علی مولا. علی است که از همتون اعلم، از همتون اشجع، از همتون ارزاست. چقدر بیانات حضرت در جریان قدیر عجیب، اما فاصله ای نشود. ببینن رجال ریختن در خانشون، بیا بیعت کن، بیعت کن. چه مظلومیتی. دیگه نمیخوام اون مصائب عرض کرده باشم. کار به جایی برسه که یه وقت بی بی متوجه بشن که آقا امیر المومنین رو بردن مسجد. ای وای وای. دیگه باشه وقتش بگیم که چجور بردن، چجور بی بی رو از حضرت جدا کردن. لا اله الا الله. خیلی مظلومیت عجیبه. اون قدرت بازویی که اگر بخواهد همشون رو با یک حمله نابود میکنند ولی دیگه اثری از اسلام نخواهد موند و برای حفظ اسم اسلام باید ذبح کنند، ببیند همسرشون میکشونند که دور میکنند. چجور دور میکنند؟ دیگه نمیخواستم بگم چجور دور کردن و نمیگم. حالا یه وقت بی بی ببینن آقا رو مسجد بردن، اون جریان ها مظلومیت در حدی که رجال دور حضرت رو گرفتن، شمشیر رو سر حضرت گذاشته میشه. لا اله الا الله. همونی که خودشون فرمودن صبر تو و فلعین قضا و فلحلق شجا. خیلی تعبیر عجیبه. کسی که خوار تو چشمش رفته نمیدونه چشمشو ببنده، نمیتواند چشمشو باز کنه، استخوان گلوشو گرفته باشه، نمیتواند حرف بزنه، نمیتواند آرام بگیره. بمیرم صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاری. السلام علیک یا اول مظلوم. دیگه سرگاهم گذشته بود که شمشیر به فرق مبارکشون فوز تو برم بلکبه. جبرئیلم فریاد زده طبق اون چنان شده، الا الا قتل امیر المؤمنین، تقدمت والله ارکان الهدى مظلوم علی جان.